الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. شب جمعه آخر ماه صفر است و شب جمعه آخر سال. سفره محرم و صفر کم کم داره برچیده میشه و این دو ماه عزاداری ابو عبدالله 3-4 شب دیگه بیشتر ازش باقی نمانده است. امشب آخرین شب جمعه ماه صفر است در آستانه رحلت پیامبر گرامی اسلام. خداوند تبارک و تعالی با این که همه زمانها، همه مکانها، همه موجودات متعلق به خداست، همه رو خدا آفریده، اما با این حال بعضی وقتای جاهایی رو به خودش نسبت داده خدا، معلوم میشه اهمیت اون جاها و اون موجودات بیشتره. مثلا شما اگر ملاحظه بفرمایید خدا به شتر حضرت صالح میگه ناقت الله، شتر خدا. مگه بقیه شترها مال غیر خداست؟ بقیه هم خدا آفریده. ناقت الله یعنی چی؟ چرا میگه شتر خدا؟ همه شترها متعلق به خداست. یا خدا به ماه رمضان میگه شهر خدا، به خودش نسبت داده. خب چه فرق میکنه؟ 11 ماه دیگه ماه خداست، چرا رمضان ماه خدا؟ یا مسجد الحرام رو میگه بیت الله، خانه خدا. خب این مسجدم خانه خداست، اصل کره زمین مال خداست، همه کرات و سیارات مال خدا. چرا مسجد الحرام بیت الله؟ چرا ماه رمضان شهر الله؟ چرا شتر حضرت صالح ناقت الله، شتر خدا؟ اینا دلیلش اهمیتی است که اون مورد داره. یعنی خود شما هم بالاخره 20-65 روز سال براتون یکی نیست. یه روز سال روز تولدتون باشه میگید امروز روز شادی ماست. یه روز کسی رو از دست دادید، این روز روز عزاست. یه روز یه حادثه‌ای براتون اتفاق افتاده، هر سال اون روز که تکرار میشه میگید آه یه همچین حادثه‌ای فلان روز اتفاق افتاد. خود ایام هیچ خصوصیتی نداره. ایام نه تبرک دارد، نه تقدس دارد، نه نحوست داره. حوادثی که در ایام اتفاق میفته، قرآن کریم کلمه یوم نحس داره، روز نحس. ولی چه روزی رو میگه روز نحس؟ روزی که باد آمد، باد سرسر یعنی با صدا اومد، عذاب اومد از بین برد اقوام ستمگر رو، اونو میگه یوم نحس. نه اون که اون روز نحس بود، نه، اون حادثه‌ای که پیش آمد برای اونها اینطور بود. ولذا اگر شتر صالح رو میگه ناقت الله، چون این شتر معجزه است، این شتر یه ویژگی داره که بقیه شترها ندارن. پدر این شتر ظاهرش نر و ماده‌ای نبود به دنیا بیاد ازش، ظاهرش بفرمایید که به طور غیر طبیعی از کوه اومد بیرون، لذا میشه ناقت الله. حضرت عیسی میشه روح الله، چون استثناس همه موجودات روح الله هن، همه از خدا روح گرفت، ولی عیسی استثناس. ماه رمضان چون درش قرآن نازل شده، چون در شب قدر میشه ماه خدا. مسجد الحرام اولین خانه است که ساخته شده، هرچی مسجد تو این عالمه بعد از مسجد الحرام. درسته مسجد الاقصا قبل از کعبه قبله بوده، ولی قبل از کعبه ساخته نشده، چون اولین خانه است شده بیت الله. حالا اینو و این برای این گفتم، چون بحث ما این نیست، فقط برای این گفتم که جمعه در میان ایام هفته خصوصیت داره و شب جمعه. آمدن عده ای از مسلمان ها پیش پیغمبر گرامی اسلام، یا رسول الله یهود شنبه رو براش قداستی قائلن، کارم نمیکنه الان هم اینطور تعطیلن. مسیحی ها یک شنبه رو براش یک قداستی قائلن و تعطیل دارن، برنامه‌ای دارن. شما هم یک روز رو برای ما قرار بدید. پیغمبر گرامی اسلام روز جمعه رو قرار دادن که هم نماز جمعه خوانده بشه، هم غسل جمعه داره، هم شب جمعه رو تو روایات دارد که به عنوان شب رحمت، شب عنایت ویژه قرار داده خدا. ولی ذات تو روایت دارد که امشب تا اذان فرشته ها ندا میدن گناهکارها کجان، حاجتمندها کجان. دلیلش همین خصوصیت این شب جمعه است. ببینید گاهی فضا مکان روی اجابت دعا اثر داره. مثلا روایت داریم باران که میاد دعا کنه، چون رحمت خدا داره میریزه، قاطی این رحمت دعا تو بفرست بالا، همون موقع دعا کن. خدای حالی که داره رحمت میریزه یه خوردم شامل ما کن، دعا ما رو مستجاب. اذان که میگن داره دعا کنید، چون الله اکبر نام خداست، یه مرتبه هنگام اذان بالاخره تو کل کشورهای دنیا هزاران جا دارن میگن الله اکبر تو مئذنه ها، همون لحظه دعا کن، چون همه فضاها داره میگن الله اکبر. این نکته دارد که هنگام اذان، هنگام نزول باران میگه شما دعا کنید. حالا خصوصیت شب جمعه هم همینه، اینی که میگه یا دائم الفضل علی البریه. خدا دو جور فضل داره، یه فضل عام یه فضل خاص. به همه موجودات روزی میده، به همه موجودات از هوا تنفس میکنن، سلامت داده. الان کافر تو این عالم زندگی میکنه، مؤمن هم زندگی میکنه. کافر از این هوا استنشاق میکنه، مؤمن هم میکنه. این یا دائم الفضل علی البریه، این یه فضله، اینو میگن فضل عام. یعنی ای کسی که فضلت بر بریه است نه بر مؤمن، نمیگیم یا دائم الفضل علی المؤمن، یا دائم الفضل علی البریه. اسرائیلیان دارن تو همین دنیا زندگی میکنن، امریکاییان دارن زندگی میکنن. ابو جهل کنار پیغمبر زندگی میکرد، تازه بهتر از پیغمبرم بود وضع مالیش. قارون زندگی میکرد، نمرود زندگی میکرد. اصلا بنا نیست خداوند جلوی حیات کافر رو بگیره تو این عالم، نه. این یا دائم الفضل علی البریه. ولی یه فضلی هم خدا داره، تو قرآن میگه ذالک فضل الله یعطیه من یشا، فضل ولایت. اینو همه ندارن. فضل ایمان، فضل امیرالمومنین شناسی، فضل خداشناسی. الان خب یه عده توی عالم دارن الان مجسمه میپرستن، مثل بودایی ها، هندو ها. یه عده دارن حیوان میپرستن، فرقه گاوپرست های بودا. یه عده دارن تو این عالم اجرام آسمانی میپرستن، ولی خب ما خدا رو میپرستن. این فضل الهی است. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. ولذا خواستم عرض کنم امشب که شب جمعه است و شب رحمت الهی است، انسان ولو با یک جمله دعا، ولو با یک جمله ارتباط با خدا، سعی کنه شبهای جمعهش تفاوت کنه با شبهای دیگه هفته. ولو انسان دو رکعت نماز بخونه، ولو یه دعای کوچیکی داشته باشه، ولی یه تفاوتی، ولو دعای کمل و یه کلمه شو اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، حالا ممکنه همه دعای کمل نرسن بمونه، ولو یه سیاسری الرضا، یک یا من اسمه دوا، بالاخره اسم خودشو ساعت بزنه به قول معروف، اسم خودشو ثبت کنه تو دعای کمل ها. منم هستم، ولو یه سریع الرضا فقط گفتم، یه وقت میده همون یه یا سریع الرضا دل آدم میشکنه، تأثیر رو انسان میگذاره، یک کلمه میبینی رو انسان تحول ایجاد میکنه. امشب به هر حال شب لطف و رحمت الهی است، شب زیارتی قبر ابا عبدالله است. ان شاء الله خداوند به هممون توفیق بهره‌مندی از رحمتش رو عنایت بفرمایید. خب بحث ما این شبها راجع به حدیث معراج بود. گفتیم رسول خدا شب معراج مطالبی را از خدای تبارک و تعالی شنید و به ما منتقل کرد که ما قول دادیم این شبها حدیث معراج رو خدمت شما بحث کنیم. دیشب عرض کردم خدا به پیغمبر شب معراج فرمود عجبتو من سلاس عبید، پیغمبر من از سه تا بنده تعجب میکنم. ببینید خدا میگه من از سه تا بنده در تعجبم، در شگفتم. عجبتو من سلاس عبید، میدونید انسان موجود عجیبی است، خیلی پیچیده است. یه کتابی نوشته این الکسیس کارل، نویسنده غربی، پزشک غربی، جراح، منتها تو کارهای دینی هم کار کرده، مسیحیه. یه کتاب نوشته به نام انسان موجود ناشناخته، ترجمه فارسی شده، من دیدم تو بازارم هست، انسان موجود ناشناخته. میگه واقعا انسان موجود پیچیده است، هنوز بشر نتوانسته به زوایای وجودی خودش پی ببره. این راسل یه جمله‌ای دارد خیلی جالب راجع به وضعیت بشر، راسل، برتراند راسل معروف، میگه انسان دائما در مبارزه است. بعد میگه انسان چهار جور مبارزه داره. یک، مبارزه با طبیعت. دو، مبارزه با انسانها. سه، مبارزه با بدن. چهار، مبارزه با غرایز و تمایلات نفسانیش. خیلی جمله قشنگی است، نه تو روایت هم البته شبیهش آمده. میگه اولین مبارزه انسان مبارزه با طبیعته. بشر از همون اول سعی کرد بر طبیعت غلبه کنه. تا دید سرده پوست حیوانات رو لباس کرد پوشید، دید سردش بیشتره، سنگ زد به هم، جرقه زد، آتیش روشن کرد. اینطوره دیگه، دید بازم اذیت میشه، حیوانا بهش حمله میکنن، رفت تو غار خونه ساخت. بشر در مبارزه با طبیعت از روز اول شروع کرد، میخواست بره تو هوا، دید جاذبه نمیذاره، صفر گرفتتش، هواپیما ساخت میکنه از جاذبه میره بالا. ایشون میگه بشر چهار تا مبارزه تو زندگیش داره. یک، مبارزه با طبیعت. برای مبارزه با طبیعت وسیله ساخته، هواپیما ساخته بر جاذبه غلبه میکنه، ماشین ساخته بر کندی راه غلبه میکنه، میرسونه تا یک ساعته تهران. این وسایلی که گرمادهی ساخته، سرمادهی ساخته، کارخونه ساخته. دوم، مبارزه با انسانها. خب آدم ها با هم دعواشون میشه، برای این مبارزه بشر دید همش با دست و مشک نمیشه جنگید، میگه سلاح ساخته. یه بمب اتم میده تو هیروشیما ناکازاکی و 200,000 تا آدم حیاتشون قطع میشه. این قدرت بشر از حیوانات خیلی بالاتره. شیر کی میتونه 200,000 تا آدم رو یه مرتبه ببره؟ یه دکمه فشار داد هواپیمای B-56 بالای هیروشیما، بمب انداخت، 200,000 تا آدم خاموش شد، جنگ جهانی رو متوقف کرد. هنوز آثارش تو ناکازاکی و هیروشیما هست. سه، بشر برای غلبه بر بدنش هم وسایل پزشکی ساخت. الان قلب عمل میکنه، جابجا میکنه، اصلا قلبو قلب دیگه میذاره جاش، کلیه رو عوض میکنه. ببینید چقدر بشر پیشرفت کرده، پرده برای چشم میسازه، پرده برای گوش میسازه، تازه هنوز عقبه، ولی در این حال میگه بشر تو عرصه مبارزه با طبیعت وسیله ساخت، میخواست جاذبه رو بهش غلبه کنه، هواپیما ساخت بره بالا. در عرصه مبارزه با انسانها وسائل نظامی ساخت، بمب ساخت، اسلحه ساخت. در عرصه مبارزه با بیماری های بدن وسائل و داروی پزشکی ساخت. اما تو عرصه چهارم میگه بشر موند، این نفس اماره رو هیچی نسود براش بزازی. میگه تو عرصه چهارم فقط مذهب میتونه کار کنه، فقط مذهب. این مذهب است که میگه مواظب نفست باش، ان النفس لامارتون بالسوء. این مذهب است که میگه آقا دزدی نکن، سرقت نکن، اینو با هیچ وسیله‌ای نمیشه. این مذهب است که میگه علم یعلم بان الله یرا، خدا انسان خدا تو رو میبینه. میگه بشر یه سری میل داره، به قول مولوی میگه سگ، تعبیر مولوی از میل ها، شما اگه یه جایی رفته باشید مثلا 50 تا سگ تو بیابون گرسنه دور هم حلقه زده باشن، همه دارن چرت میزنن، سرشون پایینه، چیزی نیست بخورن، این به اون نگاه میکنه، این به اون نگاه میکنه، یه تیکه لاشه که میندازی وسطشون، یه تیکه گوشت، یه مرغ، یه گوسفندی، تمام اینا حمله میکنن، همه تیکه پاره میکنن برای این لاشه. میگه بشر میلاش مثل سگای خفتن، میلها همچون سگان خفته اند، میلها همچون سگان خفته اند، غریزه جنسی، میل به قضا، میل به گناه، میل به حرص، میل به ریاست، میلها همچون سگان خفته اند، اندریشان خیر و شر بنهفته اند. اینطوره دیگه، اندریشان خیر و شر بنهفته اند، تا که مرداری بیاید در میان، تا یه تیکه حیوان مرداری میاری وسط، نفخ سور حرص کوبد بر سگان، صد چنین سگ اندرین تن خفته اند، چون شکاری نیست جان بنهفته اند. یه شکار بیاد ببین نامحرم چه میکن، جلوی دبیرستان کافیه زن بعد حجاب پی. یه مردار بیاد وسط، مرد مردار که میگم تعبیر گناهش رو عرض میکنم، نه اینکه حالا جسارت و توهین باشه، یعنی تعبیر بعد گناهش، پاشو بذاره اون ور مرز، بیاد توی مجلس حرام، پای سیدی حرام، ببین مک میشه نگرش داری، تا که مرداری نباشد در میان، تا که مرداری بیاید در میان، نفخ سور حرص کوبد بر سگان، صد چنین سگ اندرین تن خفته اند، چون شکاری نیستشان بنهفته اند. آقا خیلی انسان موجود عجیبی است. آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. آدمی که گنجینه سر حق بهش وحی میشه، همین آدم میشه ابو جهل بحر هوس. آدم یا دریای هوس یا سر حق. آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. گنج کونین است ذات آدمی، هست بی پایان صفات آدمی. خیلی انسان موجود پیچیده است. راسل میگه در عرصه طبیعت بشر وسیله ساخت، در عرصه بدن با پزشکی پیش رفت، در عرصه مبارزه علم نظامی اومد، ولی تو عرصه روح و تمایلات بشر نتونست قانون ارائه کن. انبیا برای این اومدن، فذکر، انبیا طبیبند، ما طبیبانیم، انبیا شعارشون این بود، طبیبان دوارون به طبه، منتها طبیبان روح. حالا برگردیم سر حدیث. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود من از سه چیز تعجب میکنم. حدیثمونو از دیشب یکیشو گفت، دوتاش مونده، حالا باز مرور میکنیم. فرمود عجب تو من سلاس عبید، مردم، کی داره میگه؟ خدا داره به پیغمبر میگه، پیغمبر برای ما نقل کرده این حدیث معراج. فرمود مردم، خدا فرمود من از سه تا بنده در شگفتم، در تعجبم. الله اکبر، خدا میگه از سه تا بنده در تعجب، چه کار کردن؟ یک، عبدون یسلی، یکی بنده ای که وای میسته جلو من نماز میخوانه. عبدون دخل فی الصلاح، بنده ای که وای میسته جلو من نماز میخوانه. و هو یعلم من یناجی و قدام و من هو، میدونه با کی داره حرف میزنه. و هو ینعس، اما کسالت داره. تعجب میکنم بنده ای که از بار رئیس اداره کار داشته باشه کلی خودشو جمع‌جو میکنه، حرفاشو تمرین میکنه که درست بزنه، وقتی جلو من خدا وایساده چرا باحال نیست، چرا کسله، چرا نمازو سست میخونه؟ من تعجب میکنم از بنده ای که میدانه با من داره حرف میزنه، خطاب اهدنا الصراط المستقیمش با منه، سجدش در مقابل منه، چرا یأس، چرا نعاس داره، چرا کسالت داره؟ دیشب گفتم راه های نشاط در نماز، آدم راز نمازو بدونه، آدم معنی نمازو بدونه. دیشب اشاره کرد آدم اسرارشو بدونه یه مقداری حال پیدا میکن. خب دوم، اینو چون دیشب بحث کردیم رد میشیم. دوم فرمود پیغمبر من از دومین بندهی که من تعجب میکنم بندهی است که عجبتو من جعلت له قوت یومه، تعجب میکنم از بندهی که دیده من هر روز روزیشو میدم، چرا حرص فردا میخوره؟ دیده من روزیشو میدم. چند سالمونه؟ حالا هر کسی، یکی 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی، 70 سال، بالاخره هر روز روزیش رسیده، تلاش باید بکنه، اما چرا هرس میزنه؟ هرس بسیار صفت زشتیست. روایت داریم 3 تا گناه اولین بار واقع شد، 3 تا گناه که ریشه همه گناهان به این 3 تا برمیگرده. اصول استکبار، اول کبر، سلاس. فرمود اصول کبر 3 چیز، الهرس، الکبر، اصول کفر. عذر میخوام، اصول کفر 3 چیزه، کبر و حرص و حسادت. شما 3 تا گناه اول رو زمین واقع شده، حالا اگه بهشتی که حضرت آدم توش بوده اونم از زمین بدونیم، یکی کبره که شیطان ورزید، دوم حرصه که آدم ورزید، سوم حسادته که داداش حابیل قابیل ورزید. یعنی حرص و تکبر و حسادت ریشه های گناهان روی زمین. ولذا در حدیث داریم که هرس داون، درد بیداروس، درد بیدارو. قرآن کریم میفرماید به یهودیا اگه اختیار با خودشون باشه بگید چند سال میخوای عمر کنی؟ آخه یهودیا میگفتن نحنو ابنا الله، ما پسر خداییم، نحنو احبا الله، ما فقط دوست خداییم، نحنو اولیاء الله، ما فقط رفیق خداییم. اول به مسلمان گیر دادن، میگفتن که ما یهودی ها و مسیحی ها اهل کتاب حقیم، شما ناحق. بعد خودشونم به همدیه گیر میدادن. قرآن میگه یهودی ها به مسیحی ها میگفتن قالت الیهود لیست نصارا علی شی، یهودی ها میگفتن مسیحی ها اشتباه میکنن، و قالت النصارا لیست الیهود علی شی، مسیحی ها میگفتن یهودی ها ناحقن. خودشونم با هم درگیر بودن. تو سوره جمعه میگفتن ما، سوره جمعه هستیه، میگفتن که ما اولیای خدا هستیم، ما دوست خدا هستیم. قرآن میفرماید مگه دوست خدا نیستید؟ دوست ملاقات دوست دوست داره. شما از خدا بخواید بمیرید، چون با مردن میرید ملاقات خدا دیگه. ان کنتم، سریع سوره جمعه است، میفرماید اگر شما واقعا اولیاء الله هستید، من دون الناس، بقیه مردم نیستن، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید آرزوی مرگ کنید. اگر شما اولیاء خدا هستید، من دون الناس، مسلمان ها نیستن، بت پرستا نیستن، فقط شما پسر خونده خدایید مثلا، فتمنوا الموت ولا يتمنونه ابدا، هیچ وقت آرزو مرگ نمیکنه. قرآن میفرماید اگر به یهودیا بگن آقا انتخاب عمر با خودتون، هر کی میخواد چند سال، میفرماید خودشون ای به خودشون واگذارشن، لو یعمر 1000 سنه، میگن 1000 سال، ای به خودشون واگذار، آقا ای اختیار عمر دست من و شما بود چند سال رو، حالا فرضم میگیم پیر نمیشیم، مریضم نمیشیم، سالم هم هستیم، کس راضی میشه اصلا بره از این عالم؟ 90 سالشو طرف تا بهش میگن آقای فلان مریضی رو گرفته از جا میپره، بس که قصد اقامت دائم داره. اینطور نیست. کسانی که نگاهشون به دنیا نگاه ماندگار است، این نگاه غلطی است. فرمود تعجب میکنم از سه تا بنده. یک بنده ای که میدونه با من حرف میزنه تو نماز سسته، کسالت داره. دو بنده ای که میبینه هر چند سال عمر کرده من روزیشو دادم، بازم حرص فردا میخوره. و این حرص یک بیماریست ها، این بیماریست. تلاش برای روزی خوبه ولی حرص بده، حرص بده. آن شنیدستی که در صحرای غور یا دور، بار سالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. پیغمبر این دومین گروهی که من ازشون تعجب میکنم. سوم، عجب تو، خدا فرمود من تعجب میکنم از بنده‌ای که لا یدری ان انی رازن انه ام ساخت و هو یزهک. بنده‌ای که شاده، شادی غلط البته، اهل گناه، اهل لهو، عقل لغو، نمیدونه من ازش راضیم یا نه. ببینید اگر انسان اهل مزاح و شوخی باشه عیب نداره. پیغمبر اکرم خودش میفرمود انا امزه، من اهل شوخی ام. ولی اهل لهو و لغو و بیهودگی باشه، ولا یدری، در حالی که نمیدونه خدا ازش راضیه یا ازش ناراضی. میدونی رضا خیلی صفت مهمی است، خیلی. در همین شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود رضا بالاترین ارزشه، یکی توکل، یکی رضا. رضا یعنی پسندم آن چرا جانان پسندند، یعنی نه اینکه. یه وقتی جابر ابن عبدالله انصاری بیمار شده بود، امام باقر اومدن عیادتش، جابر 7 معصوم رو درک کرده، پیغمبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیه و 5 امام. فرمودن کیفه اسبهت، حال چطور جابر؟ گو آقا من اگرام بیمیرم بهتر اینه که بمونم، من مرگ رو بیشتر از سلامت دوست دارم، من فقر رو بیشتر از غنا دوست دارم، من به اصطلاح بیماری رو بهتر از سلامت میخوام. فکر کردن آقا تشویقش میکنه، خوب حرفی زده این کسی که مرگ رو بهتر از سلامت میخواد. امام فرمودن جابر ما اهل بیت اینطور نیستیم. ای آقا شما چجور هستید؟ فرمود ما آنچه خدا بخواد میپسندیم. رضی الله عن و رضو، قرآن میفرماید خدا از آدم راضی باشه، راضیتن مرضیه، راضیه یعنی خدا از آدم راضی باشه، مرضیه یعنی بنده هم از خدا راضی باشه. راضیتن مرضیه، راضیه یعنی بنده از خدا راضی باشه، مرضیه یعنی خدا از انسان راضی باشه. هر دوش خوبه، هم انسان راضیه باشه یعنی از خدا راضی باشه، هم مرضیه باشه خدا از او راضی باشه. خیلی صفت با ارزشی است، صفت رضا. عبدالله ابن مسعود از اصحاب پیغمبر خداست، میگه من تو جنگ تبوک یک شب دیدم سر و صدا میاد. جنگ تبوک از اون جنگایی است که درگیری نظامی اتفاق نیفتاده. پیغمبر اکرم با اصحابشون از مدینه حرکت کردن، رفتن 700 کیلومتر منطقه تبوک، جنگم صورت نگرفت، برگشتن. منتها از بس سخت بوده 700 کیلومتر را با اسب و وسایل معمولی، نمیشد که برای این مسیر طولانی غذا برداشت زیاد. لذا همین جنگی است که معروف است به جیش الاسره، جنگ سختی. یه خرما رو گاهی تقسیم می‌کردن بین چند نفر. بعضیا تو این جنگ از شدت سختی از دنیا رفتن، از جمله عبدالله ذوالبجادین، ایشون مرد. عبدالله ابن مسعود میگه دیدم تو دل شب پیامبر داره جنازه اینو به خاک می‌سپره. بعد میگه رسول خدا یه جمله‌ای عرض کرد به خدا تو دعاش، من آرزو کردم کاش که من به جای مرده بود. دیدم وقتی بدن عبدالله رو گذاشت تو قبر، عرضه داشت الهی انی امسیتو انه راضیا فرزان، خدایا من از این آدم راضیم، تو ازش راضی باش. خیلی ارزشه که یه کسی با رضایت خدا. ببینید این هارون الرشید میدونید خیلی آدم پست و جنایتکاری بوده، قاتل موسی بن جعفر. یه پسر داشت به نام قاسم. عجیب است آقا، قرآن میفرماید ول بلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، گاهی یخرج الحی من المیت، از یه آدم بد میبینی یک انسان خوب، نسل خوب بارور میشه. هارون الرشید با اون وضعیت پسرش لباسای معمولی میپوشید و غذای دربارم نمیخورد و خیلی هم تو خونه هارون نبود. یه روز یک کسی اومد میشه هارون، گفت بابا این پسرت مایه آبروریزیه، تو خلیفه با این مقام، با این جایگاه، با این عظمت، این نه روز خونه تو غذا میخوره، نه رفت اومد داره، نه تو پول میگیره، نه لباسی، یه وضع فقیرانه ای داره. گفت بلدم راش بیارم، این مسئولیت نداره که اینطوره، حالا یه مسئولیت بهش میدم عوض میشه. حکم مصر رو برای زد، حکومت مصر اهمیت داشته اون زمان برای خیلیا. ببینید امرئاس به خاطر حکومت مصر خودشو به کشتن داد، مالک اشتر رو کش، این ورزد اون ورزد، تا بالاخره حاکم مصر شد، بعدم اونجا به درک واصل شد. حکم مصر رو برای زد، امشب حکم مصر رو زد، فردا قاسم ابن هارون فرار کرد، گم شد، دیگه پیداش نکرد. اومد بصره، اومد بصره، رفت تو گوشه مسجد نشست، یه قرآن داشت میخوند، یه زنبیلی داشت، یه بیل کوچک، اینا هم کنارش، یه انگشتری هم از باباش داشت، این سه تا همه مالش همین بود، یه انگشتر و یه زنبیل و بیل و یه قرآن. گوشه مسجد، مسجد مخروبه‌ای بود، کنارش اونجا ضمن اینکه عبادت میکردن کارگرام اونجا جمع میشدن، کسی کارگر میخواست مثل الان که یه جایی جمع میشن، بعد اونجا کارگر میبرد. عبدالله بصری میگه دیوار خونم خراب شده بود، آمدم کارگر ببینم این جوون نشسته و بیلچم داره و زنبیلم داره و قرآنم میخونم، متدینی؟ گفتم کارگری میکنی؟ گفت آره، ولی هر رو نمیام، من یه روز کار میکنم، بعضی روزها هم برای عبادت میذارم، هر روز کار نمیکنم، ولی امروز میام. میگه بردمش، دیوار رو اصلاح کرد، درست کرد، کار ناقص موند. گفتم فردا میای؟ گفت نه، فردا میخوام عبادت کنم، یه روز دیگه میام. گفتم باشه، چون تو آدم متدینی هستی، ولو کار ما رو تعطیل میکنی، ناقص میشه، بیا تمومش کن این کارو، خودت این دیوار رو اصلاح کن. میامد، بالاخره دیوار رو اصلاح کرد، مزدی بهش میدادم، تا اینکه میگه کم کم با این رفیق شدم. یکی از روزها دیدم این آقا که حالا نمیشناختش، این جوان بیمار شد، بیماری سختی گرفت که پاش رو به قبله و در حال احتضار، منو صدا زد، گفت منو شناختی؟ گفتم نه، کارگری، من چیکار دارم، کی هستی؟ گفت من پسر خلیفم. اه پدر من در میاره خلیفه تو بودم تو خونه کارگری؟ گفت کسی نمیدونه من کجام، من پسر خلیفه، ولی این انگشتر رو بهت میدم، میری بغداد، دوشنبه ها بابام اذن عمومی میده، یعنی اجازه ملاقات عمومی میده، میان مردم دیدنش، میری تو جمع این انگشتر رو نشونش میدی، میگی این انگشتر رو میشناسه، صدات میزنه میای. وقتی رفتی پیشش بهش بگو پسرت تو بصره از دنیا رفت و ما دفنش کردیم، این انگشتر هم داد، گفت بابا اینم بذار رو مالات، رو ثروت حرامت، اینم از تو من نمیخوام. عبدالله بصری، قرآن منم بده به یک کسی که برام بخونه، قرآن نباید غریب باشه، باید شکوه میکنه از انسان، بده به یکی بخونه. سوم این بیل و زنبیلم بده به یک کسی که میخواد کار کنه و نداره. بعد از این الفاظ و کلمات میگه یه وقت دیدم به من گفت عبدالله بصری تو میخوای بری برو، من منتظر آقام امیر المؤمن علیه السلام بودم، دیدم شروع کرد به آقا سلام دادن، السلام علی یا امیر المؤمن یا علی ابن ابی طالب، و با محبت امیر المؤمن، با دیدن امیر المؤمنین جان داد. ببین این قاسم ابن هارون شرح حالش رو آوردن تو بعضی از تواریخ، با اون وضعیت این اهمیت داره. همه علت ها، ببینید علت انحراف ها و علت اصلاح ها تو یک علت نهفته نیست. خب لقمه پسر نوح که لقمه بدی نبود، لقمه پیغمبره، نطفه که اشکال نداره، بابا نوح، محیط، رفیق خراب کرد. یعنی این عوامل تربیت که 7-8 تاست، لقمه است، پدر و مادر، محیط، ارزم به شما که خود چیزهای مختلفی که هست، دوست هست، خود فضای نظام و کشور، خود حکومت، اجموعه عوامل گاهی ببینی یک عامل بر عوامل دیگه غلبه میکنه. پسر نو عامل لقمش عیبی نداره، عامل والد پدرش عیبی نداره، اما از ناحیه محیط سقوط میکنه. پسر هارون هم بالاخره تو خانه هارون رشد کرده، پدرش هارونه، اما اینطور، آسیه اونطور، همسر امام حسن اونطور، همسر نوح. ببین عجیب کار عالم، قرآن دو تا الگو معرفی کرده، یکی برای زنای کافره، یکی برای، یعنی یکی برای کافرها، یکی برای مؤمنا. میگه کافرای دنیا، من میخوام یه الگو به شما معرفی کنم، از این یاد بگیرید، این الگوی شماست کافرا. مؤمن حالا یاد بگیرید تعبیر درستی نیست، یعنی این خلاصه مثل شماست، شما از این خط بگیرید، الگوی شما میخوام یکی بهتون معرفی کنم. مؤمنای دنیا، به شما میخوام یه الگو معرفی کنم. این دو تا الگو کیان؟ که یکی الگوی مؤمناست، نه زناوا، الگوی مؤمنا الذین آمنو، یکی هم الگوی کافراست. این دو تا الگو تا زنن، یکی آسیه است همسر فرعون، یکی هم همسر حضرت نوح که اسمشو قرآن نیورد. می فرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت نوح، امرأت فرعون. مؤمنا الگوی شما آسیه زن فرعون، کافرا ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح، زن نوح هم الگوی. ببین زن پیغمبر شده الگوی کافرا، زن فرعون مدعی الوهیت شده الگوی مؤمنا. خلاقیت های انسان ها مهمه، نوع برداشت ها، نوع رفیق ها، نوع محیط ها، عوامل مختلفی است. واقعا انسان موجود پیچیده است، ولی ببینید از کجا آسیب وارد زندگی میشه. اگه یه چوبی داره موریانه خرابش میکنه، برو خانه موریانه رو پیدا کن. اگه نم به دیوار زده، ببین علتش چیه، چاه زیرش برش دار، لوله ترکیده جلوشو بگیر، ای بتراشی و دیوار رو سفید کنی فایده نداره. ببین منشأ این نم کجاست. اگه کسی فساد اخلاق، ببین تأثیر رفیق، ببین تأثیر لقمه است، ببین علتش طغیان غرایزشه، ببین بیکاریشه، ببین فقره، ببین عدم ازدواج. ریشه رو باید خشکاند. این مهم است که ما در پی اومد خدمت، اومدن یک کسی رو بردن خدمت آقا امیرالمومنین، یه جوانی بود مرتکب گناه جنسی شده بود، مرتکب خود ارضایی شده بود. حضرت خب فرمودن خب این گناه خیلی زشته، حرامه، ولی حد نداره، مثل شراب نیست که 80 ضربه شلاق داشته باشه، ولی تعذیر میتونه بکنه، قاضی میتونه خودش تعدیب کنه، داره دو تا شلاق بزنه، یه خلاصه ضربه ای بزنه، یه خود طرف بترسه، یه روز زندانش کنه. حضرت چند ضربه به دستش زد با تازیانه، یه مقداری متنبه بشه. بعد فرمود مجرد یا متأهل؟ عرض کردم مجرد. فرمود من از بیت المال کمکت میکنم زن بگیر. ببین این مهم است، بالاخره ریشه این گناه تجرد اینه، این باید حل بشه، این باید متأهل بشه، ولی فردا ممکنه دوباره برگرده به این گناه. و بود مجردی بود فراهم میکنند بیت المال ازدواج کن، ولذا ریشه یابی در گناه خیلی مهمه. برگردیم سر حدیث پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. شب معراج به پیغمبرش فرمود من از سه تا بنده تعجب میکنم. یه بار دیگه مرور کنیم حدیث رو، ذکر مصیبت کنیم. یک، از بنده ای که وقتی نماز میخونه میدونه داره با من حرف میزنه، چرا کسله، چرا سسته، چرا تنده، چرا بیها با تندی و یعنی با سرعت انجام میده و بیحال. دو، تعجب میکنم از بنده ای که دیده من قوت هر روزشو میدم، چرا حرص فردا میخوره. سه، تعجب میکنم از بنده ای که لغو و لهو انجام میده، نمیدونه من ازش راضی هستم یا نیستم. الله راضیون ام ام سخت، آیا خدا راضی است از او یا در واقع غضبناکه. این مضمون توی روایات دیگه آمده که من حالا با این حدیث خدمت شما تقدیم کردم. خدای عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است و شب زیارتی قبر ابا عبدالله. شبهای جمعه کربلا ویژگی داره، در نقل داره انبیا، اولیا، فرشتگان، مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها اینا میان زیارت قبر آقا ابا عبدالله الحسین. لذا توفیق درک شب جمعه کربلا خودش توفیق ویژه است. برادران، خواهران، سفره محرم و سفر داره جمع میشه، دو سه شب دیگه نمانده بیشت. خوش به حال کسی که یه جوری اسمشو جزو عزادارای حسینی ثبت و ضبط کرد، ولو یه قطره اشک ریخت، ولو تونست با یک جلسه شرکت در مجلس ابا عبدالله. اینو تو حرم امشب گفتم، امام حسین خیلی سخت نگرفت، فرمود رو به قبله بیست، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اسم جزو زوار من ثبت میشه. فرمود یک قطره اشک بریز به اندازه بال مگسی، اسم جزو گریه کنای من ثبت میشه. سخت نگرفته، چون امام حسین رحمت الله خواسته راحت مردم بیان تو کاروان حسین، مشکل نگرفته کاروان حسین خیلی. ببینید شما، لذا کسی زیارت امام حسین هم میره میتونه همینطوری هم بره، البته ادب اقتضا میکنه قسط کنه، لباسشو عوض کنه، ولی گفته اگه همینطوری هم اومدی قبوله. سایر ائمه این تو حرمشون زیارتشون نقل نشد، میخواد ظاهرش اذیت نشه، همون قبارالود هم بیاد قبوله، همون لباس عادی هم بیاد قبوله، یه سلام هم بده قبوله. این خیلی ویژگی است که در مکتب ابا عبدالله است. امشب این دلها رو روانه کنید کنار حرمش، انشاءالله از نزدیک بریم زیر اون قبه‌ای که دعا مستجاب است، عرض ارادت کنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام تشن كام كربلا السلام ای خامس آل ابا ای لبانت بوسگاه فاطمه هرچی می آوردنش تو بغل فاطمه خم می شد لبهاشو می بوسی ای لبانت بوسگاه فاطمه وی خجل از تو فرات و الغمه آجان بر لب دریا لبت خشکیده بود نمیدونم الغمه رفتی یا نه فرات رفتی یا نه دیدی آب موج میزنه بر لب دریا لبت خشکیده بود از آتش کی اسقرت خوابیده بود تمام مصائب ابا عبدالله یک طرف، تشنگی حسین هم یک طرف، آدم ابوالبشر جبریل براش روزه خوان گفت آدم همینقدر بهت بگم این حسین اونقدر عاشورا تشنه میشه هرچی نگاه میکنه دیگه بالای سرش آسمان رو نمیبینه. دیدی آدم وقتی تشنه میشه زیاد چشمش سیاهی میره. آدم هرچی حسین نگاه میکنه غبار میبینه، سیاهی میبینه. که ان بینه و بین السماء دخان اونقدر تشنه شد روز عاشورا که وقتی زینب اومد قتلگاه گفت داداشم حسینم به قربان لبهای تشنت برادر به عبل عطشان حتی قضا. 30 چند سال بعد از حادثه کربلا امام سجاد زنده بود، هر وقت نگاش به آب افتاد گریه کرد، صدا زد قتل ابن رسول الله عطشان، به خدا جلو چشمم بابا مبالب تشنه کشده، پدرم رو با لب تشنه به شهادت رسندند. هر کجا نشستی به جابر ابن عبدالله تأسی کن، انشاءالله کنار قبرش یه 40 ندا رو بدین 3 مرتبه: یا حسین یا حسین.
السلام.